باشه، کاشف وحدت موضوع کیه؟ کیه که معلوم میکنه این موضوع واحد است یا متعدد؟ شیخ اعظم فرمودند که آنچه که از اصول و از عبارات به دست میاد سه تا ملاک و سه تا مدرکه. گاهی عقل توضیح خوندیم، گاهی لسان دلیل، این رو هم توضیحش رو خوندیم، گاهی عرفه. رسیدیم به سوم، رسیدیم به سوم که عرفه. حالا در مورد عرف عنایت کنید. شیخ خود عرف رو آسان توضیح میدن، این که گاهی عرف موضوع گذشته و آینده را یکی میداند ولو نظر دقیق عقلی برخلاف آن است. مرحوم امام رضوان الله علیه یک تربیع قشنگ داره، قبلا هم اشاره بهش کردم. امام میگن که ما یک عقل دقیقی داریم، یک عقل تسامحی داریم، یه عرف دقیقی داریم، یه عرف تسامحی داریم. از بین این چهار تا او دوتای وسط یکی هست، یعنی عقل تسامحی و عرف دقیقی. و الان که میگیم عرف کاشف از وحدته، منظور همین وسطی است. عرف دقی یا عقل تسامحی کاشف از وحدت موضوع. خب حالا پیادش کنیم، عملیاتیش کنیم. شارع مقدس، بفرمایید، شارع مقدس حکمی رو تو دلیل شرعی بیان میکنه، یک دلیل شرعی حکمی رو بیان میکنه. عرف، اما نه عرف تصاحبی، عرف دقی بیان موضوع این دلیل رو نگاه میکنه. خود به خود برای صدق این موضوع شؤونی رو قائله که اگر اون شؤون تو آن لاحق وجود داشت، میگه الموضوع باقن علا حاله. شک به هر چی خورده خورده، اما الموضوع باقن علا حاله. این مطلب که برای تعبیر مجمل گفتم، میدونم هم سخت گفتم، عمدن مجمل گفتم، گفتم برای صدق موضوع شؤونی را قائل است که اگه این شؤون، این لوازم بود، میگه موضوع صادقه. این شؤون سیلان داره، سیاله، فی کل مورده به حسده. خیلی این نکته مهم بود، ضابطه نداره. یعنی اگه کسی بخواد اینو ضابطه من کنه، عقلیش درده، از عرف خارج میشه. عرف برای صدق موضوع شؤونی و لوازمی قائله که این فی کل مورده به حسده.
همین
ضابطه نیست، اشکال نداره، اما این به تنها متواتی نبینیدش، صفر و یکی نبینیدش. حالا رو مثال که بزنم واضح میشه. مثال دقت کردید آقا؟ مثلا یکی از اون چیزایی که از متغیر ها، از فاکتورهای متغیر قصه چیه؟ مناسبت و حکم و موضوع. مناسبت مثلا فرض کن بگه الکلبو نجسون، بگه الکلبو حرام لحمه، نجاست با کلب یه مناسبتی داره غیر از مناسبت حرام لحمه با کلب؟ مفهوم شد؟ ثمرش کجا در میاد؟ آقا این کلبه افتاد مرد، کلبه افتاد مرد، اینجا ممکنه عرف بگه اون کلب این میت است، نجاست کلب غیر از نجاست میت است. اینجا موضوع عوض شده، حکمم عوض میشه، ولو حکمم نجاسته، اما این نجاست همون نیست، یه چیز دیگه است. ممکنه عرف بگه نه، کلب یه موضوعیه برا نجاست که بین حی و میتش فرقی نداره، اما تو قنم بله، قنم طاهرون، اما اگر شد میته نجستون. اینجا میگه قنم عوض شد، تا اگه کلب عوض نمیشه بین حی و میتش، چرا قنم بین حی و میتش داره عوض میشه؟ ببین گفتم ملاک واحد نیست، همون ملاک خودمون خوبه. آقا صدق و عرفی و این صدق و عرفی فی کل مورده و حسده، یکی از فاکتورهای متغیر چیه؟ مناسبت حکم و موضوع. فاکتورهای دیگه هم ممکنه داشت، باید استقرار کنیم، اما ما نوکر این عرفی. حالا یکم عرف تسامحی در مقابل عرف دقی توضیح بدیم تا این واضح بشه. میخواید همین تیکه رو بخونم عبارتو، بعد یکم بیشتر اون رو توضیح بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. از سالسو ان یرجع فی ذالک، در اون تشخیص موضوع که موضوع باید واحد باشد، الالعرف، این ملاک سوم. فکل مورد یصدق عرفن که ان هازا، هازایی که الانه یعنی آن لاحق، کانه کذا سابقا، آن سابق، موضوع الان با موضوع گذشته یکیست. ان هازا سلام علیکم، یعنی آن تکیه بدید، تکیه بدید لاحق، چیکار نکن فلک من واجد از ضرورات تو قدر بنظرم. موضوع الان همون موضوع سابقه، ان هازا اینی که الانه، کانه کذا سابقا، قبلا هم همین بود. کل موردن که یستقو عرفن جرافیه الاستصحاب، جرافی اون مورد الاستصحاب. خب حالا مقابلشه بده عقل دقی. و این کان المشار الی، اون موضوعه، اون چی که الان اشاره شده، هازا مشاله هازا، میگیم کان کزا سابقا، این لا یعلم به تدقیق، با دقت عقلی دانسته نشد، او به ملاحظت الادله، حتی صدق موضوع دلیلم شاید اینجا به ایراحتی نباشه ها، لا یعلم کونهو، نافعل یعلم بیار، کونهو موضوعن، احراز نمیشه که این موضوعه، نه خیر اصلا ترقی کن، بل علمه عدمو، با دقت عقلی میگیم غیر اوه، حتی با دقت لسان دلیلی هم باید بگیم. مثال بزنم، مثال چی زدم؟ گفتم الکلب نجسون، المیته نجسون، المیته غیر از کلبه، یعنی حتی به حسب ادله میخواد فرقش با یک و دو رو بگه، میگه این فرق عرف با اون دو تا چیه؟ به حسب اول دو تا، به حسب دوم ملاک دوم هم که صدق دلیل بودم دو تا دلیل، این میگه کلب، اون میگه میته، اما عرف میگه بدین کلب بین حی و میتش هیچ فرقی، بشاره بیکاره، یه بار برای کل جعل نجاست کنه، یه بار وقتی مرد دوباره براش جعل نجاست کنه. نمیخوام بگم حرف درست، مثال برای تقریبه، میخوام تو این مثال ملاک رو بفهمیم، ممکنه خودمون فتوا به این ندیم آخر، اما اصل ملاک رو لمس کنیم. خب شیخ مثال میزنه، مثلا قد ثبت بالادله ان الانسان طاهر، ان الغنم طاهر مثلا، اما ان الكلب نجس. طب اما اذا ماتا، انسان مرد شد المیته، کلب هم مرد شد المیته، پس الانسان طاهر، المیته یا میته الانسان نجس، الکلب نجسون، المیته یا میته تلکل نجسون. حال چهار تا گزاره رو تو ذهنت بیار. حالا فعضا ماتا و تلع اهل العرفه علا حکم شارع علال انسان و الکلبی چه میته تینن، گفت بعد الموت دیگه. و تلع اهل العرف، عرف فهمید حکم چیه؟ نجاسه. فیحکمون، یحکمون کی؟ عرف به ارتفاع طهارت الاول، الانسان طاهرون، اما میتت الانسانه نجسون، حکم عوض شد، طهارت رفت، اما نمیگه نجاست دومی رفت، نجاست جدیدی اومد، میگه و بقای نجاست ثانی،
این جل جدید نیست،
میگه جل جدید نیست، الان تو اولی میگه تغییر موضوع دارم، اما تو دومی بقاء موضوع دارم. حالا همینو به دقت عقلیه نگاه کنیم، قطعا متفاوتن، چون میته با حی دوتا. به لسان دلیلم نگاه کنیم دوتا، چون موضوع اول کل به موضوع دوم میته است. مع عدم صدق الارتفاع والبقاء فيهما بحسب التدقيق فيهما، یعنی در کلب و انسان بحسب التدقیق موضوع واحد نیست. آقا دقت کنید تو عبارت قبل گفت بحسب به تدقیق او به ملاحظت الادله، به تدقیق رو من زدم به روش اول که عقل بود، ملاحظت الادله رو زدم به روش دوم که لسان دلیل بود، که اینا رو قبل خوندیم قبل تعطیلات. الان تو عبارت فقط به حسب تدقیق و آورد. دوستان این که عبارت اون تیکه دوم رو آورد، این بعدن منشأ اشتباه تاریخی شد. یواش یواش ما به یه جایی رسیدیم که همه فکر میکنن ما یه عرف داریم و یه عقل، در حالی که شیخ میگه یه عرف داریم، یه لسان دلیل داریم، یه عقل. افتاد آقا؟ همینقدر الان واضحه دیگه، چیز سختی که نگفتمه. تحقیق باید بکنیم، فرضیه، فرضیه تحقیقه، خیلی هم دعوا داره، از گردن حیران عجیب تره تفکیک بین لسان ادله با عرف، خودم میدونم اینو، اما فعلا دارم رو عبارت میخوام. اول محکم عبارتتون بلد باشید، بعد میشه سوال، باید بریم تحقیقش کنیم. الان نمیدونم آقا بقیا اونا سوالو مل فرق تحقیقی، چون فرق اولیش فهمیدی. ببین رو مثال الان تعریف به مثال کن. آقا فرق لسان ادله با عرف چیه؟ دوباره بگو. عرف میگه که بین میتت الکلب و کلب حی هیچ فرقی نیست، بقاء النجاسه. اما بین انسان حی و میتت الانسان فرق هست، در حالی که به حسب لسان دلیل اون موضوع گزارش الانسان طاهرانه، این المیت نجسونه، اون موضوعش الکلب نجسونه، این موضوعش المیت نجسونه، هیچ فرقی من نداره. پس با تعریف به مثال میتونی فرقشو بفهمی، اما ادامه فرق به چیه؟ اینجا یه بحث مفصلی داریم در مورد عقل ابزاری اول، این مقدمشه. این که میگم فرضیه تحقیق، این همی الان بخوایم تحقیقش کنیم، یه 5 تا سوال درست میکنم، یه 12 تا رفرنس، باید بریم این سوالات از تو رفرنس ها در بیاریم تحقیقش کنیم بریم جلو. خیلی هم توی بحث های فلسفه تحلیلی زبان به کارمون میاد، به کلام جدید، همین الان، همین مطلبی که الان داریم میگیم. ما قبلا با چه مثالی خوندیمش سیدنا ایاتون باشه؟ با مثال نجاست روایت از امام گفتم. امام فرمود، امام رحمت الله علیه گفت که آقا تو کتاب الاستصحابش داره این مثالو، میگه که میره پیش امام صادق علیه السلام، یا لباسم نجسه؟ نمیره. حضرت میگه شستیش؟ میگه آه. میگه تک تلاش تک، میگه که رنگشه، خود خون نیست، در حالی که عقل میگه بقا عرض بدون جوهر محاله، اینه خونه دیگه، خون که تعارف ندار. خب حالا برگردیم، گفت پس این به حسب تدقیق باید بگه و به حسب لسان ادله، دومیشو بگه بالا گفت اینجا نیاورد. لأن الطهارت و النجاست کانتا این طهارت و نجاست محمولتین علی الحیوانین المذکورین. تمام شد؟ اینا داره به حسب تدقیقش رو توضیح میده، میگه او روزی که طهارت و نجاست گفتن مال کی بود؟ مال انسان بود، مال کلب بود. اما وقد ارتفعت الحیوانیه، دیگه اینا خواص صورشون رو عدس دادن، بعد از سیرورتهی جمادن، دیگه الان یه جماده، یه موجوده جسم داره اما نه حیه، نه حساس متحرکه بالاراده است، نه ناطقه، نه نامیه، هیچ چی نداره، یه جماده، یه تکه چوبه، یه تکه سنگه، یه سری مولکوله، همین، حیات نداره، این موجود زنده نیست دیگه. یه عقل میگه که این موضوع ها عوض شده، تمام شد. یعنی عقل میتره به چی برگردون؟ به جماد. اما ما نه، دوباره ادامه بدید که ستاش در بیاد، فرق ستا، امروز رو ستا میخواییم زوم کنیم. به حسب لسانه در... ببین به حسب عقل که یه دوگانه است، تا حیل حیل وقتی هم میتن جماد، تو نگاه او نگاه لسان دلیل باز یه دوگانه است. انسان میته، کل میته، اما به حسب عرف سگانه است. انسان با میته متفاوته، اما کلب حی با میته یکیه. از کجا فهمیدی یکیه؟ من بیرون لمشو گفتم برات. مناسبت حکم موضوع. لذا همین جا ممکنه حرام و لحم و هو موضوعاش با هم متفاوت باشه و بقیه یه مطالب. بریم. خب آقا مثال اول رو زدیم. مثال اول فرضی بود اما از جهت فهم مطلب خیلی خوب بود. اما مثال های بعدی شیخ از اینجا میخواد وارد یه قصه دیگه بشه. سریال شیخ چه شکلیه؟ آقا حواسا با من باشه. حالا شیخ اعظم این پله برگرم آقا. یادتونه روزی که وارد شدیم توی حاکمه به وحدت موضوع گفتم شیخ میگه ستا؟ گفتم بعضی از شراح اینطور وارد شدن. گفتن شیخ ستا رو گفته که دوتا رو رد کنه و یکی رو یعنی عرف اثبات کنه. من گفتم نه، ظاهر عقل رو خوندیم، ظاهر لسان ادله رو خوندیم، شیخ انگار قبولشون داشت. این قلتی نکرد و فیه و یلاحظ علیه نگفت. پس شیخ چرا ستا رو اوورده ستارم میخواد قبول کنه؟ اصلا این منظر غلطه. کسانی اینطور حرف شیخ خود تفسیر میکنن که من اسمشو میذارم تفسیر به مالایرزا صاحبو. تو داری با نگاه اصولی آخوند و محقق خویی شیخ تفسیر میکنی. شیخو باید با نگاه اجتهادی خودش تفسیر کنی. هر کی باید مجتهدی با نگاه خودش. حالا ببینید نگاه شیخ چیه. ببینید بچه ها، ببینید عزیزا، ببینید بزرگوارا، شیخ هیچ جایی، شما روزی که رسائل شروع کردید، قیافه رسائل، نثر رسائل، سبک ورود و خروج رسائل با اصول فقه الموجز براتون فرق داشت، وجدانم فرق داشت. حالا کفایه بکنید میبینید کفایه شبیه اصول فقه، کفایه شکل شبیه اصول فقه، اما رسائل نه. رضا عقدی میگفتن رسائل استاد سوزه، کفایه استاد سازه، رسائل استاد سوزه. باید کفایه خیلی مجمل نوشتن. رسائل بهتون گفتم متن تولیده. متن تولید یعنی چی؟ داره میاد نظام اصولی رو از تو دل فقه استخراج میکنه، میگه اینه، میگه اینا چارچوبه استنباطن. لذا این نه اصوله، اگه اصول اصول فقهه ها، این نه اصوله نه فقهه. کسی میتونی کار رو بکنه که هم اصول بلد باشه هم فقه بلد باشه تا آنالیز و استخراجش درست در بیاد. دقت کردی؟ این خاصیت اصول رسائل. حالا شیخ تو فقه چجور نگاه میکنه؟ شیخ تو فقه نگاه اجتهادیش اینطوریه، میگه هر وقت ذهن من دلیلشو تو تعادل تراجی براتون توضیح خواهم داد انشاءالله. فکر کنم حدود صفحه از صفحه 100 تا صفحه 145 تعادل تراجی، اونجا دیگه جای این دعواه. مهمتر از این رو تو رسائل تو اجماع منقول خوندید از شیخ. شیخ میگه من هر وقت دارم یه ضابطه ای رو به دست میارم، اما وقتی این ضابطه رو به دست میارم برمیگردونم رو فقه منطبق میکنم، خروجی متفرده. غالبا اینجا به خروجی خودم شک میکنم، دارم ثمره ای عملی حرف میزنم و نتیجه ای دارم حرف میزنم، میگم این میشه. حالا چرا اینه بحث نکردم، اما هر وقت یه چیزی از تو فقه در میارم تولید میکنم، بعد که میرم منطبقش میکنم نمیدونم چرا این انطباقا فرد وحید در میام. لم یقل بهی احدن ولا جبلن آتد، به خودم شک میکنم. غالبا اینطور، یه همیشه نه، غالبا بله، غالبا همراه دارم، یه جاهایی میرسم تنها میشم، اما اون جاها هم تمام انرژی رو میذارم. اونایی که همیشه با 90% جاها با هم همراه بودن دارن کلامشون رو پدرش رو در میارم، هیچ چیزی که از توش در میارم، فحص و یأس میکنم از اشکال، هی تلاش میکنم درستش کنم خراب میشه، تلاش میکنم دیگه مطمئن میشم چیزی پیش اینا نیست، اونجا دیگه راحت فتوان میده. این خروجی مدل شیخه. چراشو نگفتم چراها، گفتم تو اجماع منقول اونجا شیخ بحث مفصل کرده که چرا اینطور نگاه میکنه. اما اینه، این دستگاه غیر دستگاه آی خوییه، غیر دستگاه آی آخوییه.
خوبه بعده اونش هم باز بحث بشه.
اجتهاد همه خوبه، همه خوبه، نه با این که عوام میان دست علما رو میبوسن، چون هر کی مجتهد یه سیستم داره. میگه محاله. یه استادی داشتم از خارج، اون موقع من خیلی حوصله‌شام جنگ کردم، بعد یه چند بار قانع کردم استادمو، قانع کردم به یه مطلبی خلاف نظریه شریفه استاد. دوباره هفته بعد ما هم حرف زد، بخو من سنی هم نداشتم اون موقع، گفتم این لج داره، پس ما سیاسی نگاه میکنیم به محیط علا اخلاقی نگاه کن، چه منیتی داره، ببین همش حرف خود چه. خب ما قبول کردیم، حالا یعنی ما بچه ای باید بخوره جوست دارم، خب ما قبول کردیم سن اینطوری. علم این نیست بچه ها. بعدن یه روزی رفتم پیش یه کس بزرگتری که استاد بگو ببین، وقتی میبینی یه کسی وقتی قانعم میشه دوباره برمیگرده سر فکر خودش، تازه بفهم مجتهده. سیاسی نگاه نکن به علم، اخلاقی هم نگاه نکن، نه منیت داره، نه این لجی داره، این مثلا چی، نه. چرا؟ علم مجموعه مسائل متسلسله. یادتونه قبلا این رو براتون چند بار گفتم، نمیشه تو مثلا الان تو یه حلقه قبول کردی، یه حلقه اینطور نیست که میدیدی، یه طور دیگه است. اگه اینو قبول کردی اشکال نداره، قبول کردی، این آدم بعد برمیگرده. اگر تونستی یه ده جای دیگه این سلسله رو منهدم کنی تو ذهنش که این آدم سیستمش به هم بریزه، که بعد بره از اول سلسله رو درست کنه، این میشه هنر. و الا تو یه حلقه رو میزنی خراب میکنی. این آدمه تو یه حلقه میگه راست میگه، استدلال یا آقای عاشق علی درست بودا، این نیست اینه. اما دوباره وقتی برمیگره به ذهن خودش میگه خود نمیشه اگه ای باشه پس این چی ای چی ای چی ای چی، بقیه سلسله رو میچینه، دوباره میبینه سلسله با همو قبلی جور در میگه همو درسته. مفهوم شد؟ این دارم یه معرفت درجه دو بهتون میدم. دستگاه اجتهادی، اجتهاد یعنی این بچه ها. مجتهد قاطعه. بچه ها ماها طعم قطع رو نچشیدیم یا کم چشیدیم. این مثال واقعیه که میگم آقا الان رهبر معظم انقلاب، مقام معظم، امام معصوم بیاد بگه آقا دو تا میشه پنج تا، قبول میکنی؟ نه، خود دو تا چهار تا. اجتهاد قطعه، لذا یحرم علیه التقلید. حالا برگردیم هر کدوم از این دستگاه اجتهادی برای خود اون مجتهد قطع آوره. میدونید نشونش چیه؟ شما از کجا میتونید بفهمید مجتهد شدی؟ جایی که هر کی بهت حمله کنه دوباره برگردی سر همون حوزه استحفاظی خودت بیای پایین. هر بار دور میخوری سر همونجا میبینی بفهمید دیگه مجتهد شدی. ما حاج آقای عبدی با اون اینطوری کار میکرد، یکی یکی مثلا مسائل بود کار میکردیم، می نوشتیم یه وردیم خدمت چون سال مثلا 83-84-82 اینطوری. بعد یه جایی می رسید آقای خورشیدی، ما می داد نشتر می دادیم، حاج آقا می گفت خب مثلا این اشکال بهش وارد، خب من یا دفاع می کردم یا نمی ترسند، اگه دفاع نمی کردم گوه اشکال وارد دادیم، می گفتم قبول برم اصلاحش کنم، گوه برو اینجا بین اصلاحش، دو بار سه بار چهار. یه جایی می رسید من میگم آقا نه بخیر این درست، نه این درست. هر کار میکرد من از ذهن از کوتاه نمیومدم، یعنی ذهنم بسته میشد دیگه، معقد میشد، این میشد مبنا من، میگه خودیا بریم بحث بعدی. اون موقع ما نمیفهمیدیم، حالا اینی که من روش ایستادمه، حالا خود ایشون هم اینا قبول داره یا نه. بعدا که مثلا درس خارج شروع کرد ایشون درس رسمی گفتن، بعد ما متوجه شدیم مثلا اینجا که رسیدیم با خود ایشون همراه شدیم، یعنی ما هم پله پله که اومدیم اشکالا جواب دادیم، جواب دادیم رسیدیم به اینجا. ممکن یه جا هم یه کسی باشه که تا اونجا نرسه، قبل از اینکه به اونجا برسه ذهنش بسته بشه، میگه آقا نه اشکال وارد نیست، ایست میکنه. اونجا تو صاحب فکر میشی، و این وقتی اتفاق میفته که تو خودت بسازی بیای بالا، تا موقعی که فقط بخوای پخش مستقیم تصویر نگاه کنی باید بسازی، باید همه اینا رو بریزن رو میز کاره، بگن خودت شروع کن ساختن، کار تمام میشه. راه این که کسی صاحب فکر بشه، صاحب نظریه بشه، تولید کننده بشه، صحبه شد؟ لذا همه خوبه، چون این آدم هر کارش میکنه همینه. این میفهمی مجتهد. حالا شیخ چی میخواد بگه؟ برگردیم با این سیستم شیخ، برگردم. شیخ میگه آقا این سرا فقه ها ایسرا استفاده کردن فی موارد من الفقه. یعنی مثلا یه علامه هلی داریم، یه علامه هلی هم از اولی استفاده کرده در فلان جا و فلان جا و فلان جا، هم از دومی استفاده کرده در فلان جا و فلان جا و فلان جا، هم از دومی استفاده کرده در فلان جا و فلان جا و فلان جا. و من تو سیستم اجتهادیم، من شیخ با این نگاهی که گفتم، علامه هلی جز اونایی که غالبا هر جا میرم تحقیق میکنم میبینم علامه اونجا هستش. اینا علامه از کسایی که من نمیتونم ازش جدا بشم، نه که تعبدن ها، اجتهادم که اعمال کردم تو فقه رفتم میبینم علامه اینجاست. مکاسب ببین. لذا شیخ بعد اینکه 20 بار با علامه اینطور میاد جلو، دیگه تو بار 21 اگه علامه اینجا نباشه میترسه فتوا بده، میگه چی شد علامه باب نیست، میگه من 20 بار با علامه بودم بار 21 چی شد، بذار برگردیم دوباره آنالیزش کنیم. وقت بود همین حرفامو رو متن فقه براتون پیاده میکردم، الان تو مکاسب، تو این مکاسب پای مکاسب آخری براتون پیادهش میکنم یکی یکی، ببینید چه جوری داره میره جلو. قشنگ شیخ داره همین کارو میکنه جا به جا. حالا اینجا هم همینطوره. شیخ یا از ستاش عدتون کثیره من المحققین از فقها، از ستاش استفاده میکنن، پس ستاش درست. مگر اینکه باید خیلی اشتباه بیانی تو کارشون برا من پیدا بشه که ازشون جدا بشن، درست شد؟ خب با این نگاه از اینجا، از این و نحوهو که میخواییم بریم، این و نحوهو مثالون آخر برا قسم سه هست، اما مثال قبل مثال آموزشی بود که ما راه سوم یعنی عرف رو بفهمیم و فرقش هم با یک و دو بفهمیم. الان میخواییم مثال واقعی بزنیم، میخواییم یه چند تا مثال واقعی تو فقه بزنیم که علامه و شهید ثانی و فخر المحققین با همینا کار کردن، بعد همینو واکاوی کنیم، نه به خاطر فتوای فقهیشون که درست یا غلطه، برای اینکه ببینیم سر حدود استصحاب درست حرکت کردن یا نکردن، یعنی با سیستم خودشون کجا رسیدنه. درست آقا؟ خب مثال اول چیه؟ و نحوه حکم العرفه باستصحاب بقاء الزوجیه بعد موت احد الزوجین. پیاده کنیم آقا یه زوجی علقه زوجیه چه علقه‌ایه؟ جعل اعتباری مهر در مقابل بوزع. خب این اصلا این اعتبارش اندل اقلا بین دوتا حیه، حالا اگه یکیشون مرد شد جماعت چی؟
این نمیتون قصرش بده مثلا،
اصلا این اول اصل زوجیت اون سمنش، اصل زوجیت بگیم اصلا زوجیت معقول نیست، تموم شد لغزه. اصلا جعل زوجیت، اعتبار زوجیت اونجا نمیشه کرد، فی جماده. آدم میتونه استمتاع جنسی از دیوار داشته باشه؟ حرامه. از جماد نمیتونه. خب تصور کنیم حکم چیه؟ درست آقا؟ خب میگه لذا الان یکیشون مرد دیگه علقه زوجیت معنی نداره، سالبه به انتفاع موضوع منتفیه. اگه موضوع منتفی شد بعد دیگه این نمیتونه اون رو غسل بده ها، چون اجنبی میشه. درست شد؟ حالا انشاءالله برای فلسفه اعتباریات اینجا باید تحقیق کنیم آیا شارع برای میته یه شخصیت حقوقی و اعتباری قائل شده یا نشده، چون میته دیوار نیست، جماد محض نیست، باید تحقیق کنیم. بعد میته مسلمان یا کافر میه تو علوم سیاسی چقدر ثمره داره این چی؟ همین نکته که الان گفتم. میت ذمه داره، میت ذمه، از ذمه به عین منتقل میشه، ملک داره. میگن اول برو اهلیت قائل شدی، یعنی چی؟ اروپا تو کل نظام حقوقیش تا قرن 18 اصلا چیزی به نام مفهوم ذمه نمیشناخت. زن رو حیوان میدونست، لذا براش حقی قائل نبود، برای حیوان هم حق قائل نبود. وقت ما از 1400 سال طول سال حقوق برای حیوانات هم حق قائلیم، و حالا میان ما رو میگن، میگن شما تکلیف مدارید حق قبول ندارید، دعوای فلسفه و بلا بدبختی گرفتار شدید، خود کرده جرم و خلق گناهکار میکنه. شما تا قرن 18 کارتونای اروپایی یادتونه؟ کارتونای مهاجران، مهاجران، مهاجران یادتونه؟ در آشپزخونه، اولا زنا همیشه تو آشپزخونه بوده، بعد در آشپزخونه به سمت طویله باز میشه، در پشتی همیشه. این واقعا فضای اروپای قرن تا قبل از قرن 18، و اروپا هفت‌قلو زاییده توی قضیه، برمیگرده میاد کنوانسیون حقوق بشر و حقوق زن درست میکنه، بعد از 1925 سی میره تو آمریکا تصویب میشه. حالا ما باید بیایم جوابگو باشیم که ما مثلا حقوق بشر رو نمیدونم اینا رو قبول نداشتیم. اون موقع اگر کسی بدهی داشت به کسی دیگه ای، میومد مثلا گاو گوسفند چه میبرد، زنش هم میبرد، میتونست ببره. اینا متن عین عبارتای ویلدورانته تو اصل ولتر توی تاریخ تمدن. حالا اینا بحثای حقوقی داره، بحثای حقوقی و فقه معاملاتی داره، خیلی هم پرثمره، باشه تا وقت دیگه برگردیم. ما برای میه، برای میته، انگار ما تو فقهمون یه شخصیت و مایی قائلیم، لذا ارث، میراث، ذمه، دین، عبادات، قضاء اعمال، خیلی ای چیا داریم دیگه، اینا انگار یه شخصیت قائلیم اجمالا. او طرف خب حالا بالاخره ای برم میته خوچکارش کنی، جماده. شیخ میگه آقا اگر به عرف نگاه کنی و بگی تو عرف کل موردن و حسبه، میگه همین عواطفم که دارم رو سر این گریه میکنم دلالت میکنه این زنمه، این شوهرمه، نسبت برقرار. یا نه لااقل موضوع واحد بین لحظه قبل از ایست قلبی با لحظه بعد از ایست قلبی، شکک نافی بقاء الحب، استصحبنا بقاء الالقت زوجیه. افتاد؟ ببین عبارت استصحاب بقاء زوجیه بعد موت احد زوجه، درست شد؟ این مثال، مثال فقهی ها، این مثال رو همه قبول دارن. چیه که استصحاب بقاء زوجیه تو قبول نشته باشه؟ خب دو، مثال دوم، وقد تقدم حکم العرفه به بقاء کریت ما کان کرن سابقا. آب این حوض کر بود، الان اون که معلومه دیگه، عقلا آب کم شده ازش، اما تو میگی یه همونه، درست شد؟ سه انشالله اینو تو اقل و اکثر، تو انشالله چی خوندی رسائل اقل و اکثر، درسته؟ اقل و اکثر رسائل تنبیهات براءت خوندید، کفایی میخونید انشاءالله. یه مرکبه عدت من الاجزا، 11 تا جز داره واجبه، یه جزش افتاد متعذر العمله، آیا 10 جز باقی مانده هنوز متصف به وجوب قبلی هستن یا نه؟ موضوع عوض شده، اونجا موضوع 11 جز بود، 10 جز وجوب داشتن، اما الان که موضوع 10 جزه، 10 جز غیر از 11 جزه، درست شد؟ میگه نه، این جز همون استصحاب بقاء وجوب کن. میگه اینا همش صدق و عرفی داره. میگه نمازه، حالا نمیتونه درست خم بشه برای رکوع، اما خب نمازه دیگه، نمیتونه رو زمین بشینه، مینیست که پاش پاره شده، فوتبالیست بشی بعد پاره میشه. مینیست که پا معمولا رضا فوتبالیستا دیگه همش باید پاشونو دراز کنن موقع نماز، یا نیمخیز بشینن. میگه آقا این نمیتونه، جلوس نداره، یا جلوس معتبر نه، میگه نمازه، بقیه اجزا همه واجبه. و وجوب استصحاب بقاء وجوب الاجزاء، کدوم اجزا؟ الواجبه سابقا قبل تعذر بعضها، داره آن سابقو میده. قبل تعذر بعض الاجزا، اجزا واجب بودن حالا بعض اجزا متعذر شدن، باقی اجزا هنوز واجبه. مرکب عوض شده، چون مرکب 11 جزئی غیر مرکب 10 جزئیه. تمام شد. مثال دیگه، مثال چهارم، درسته؟ 1 بقاء زوجیه بعد از موت، 2 بقاء کریت، 3 وجوب اجزا، 4 استصحاب کلی قسم ثالث استثنائش. تو اصول فقه خوندید، الان میخونیمش. آقا ای رنگ پارچه سیاه بود، زیر آفتاب بود، سیاهیش رفت. شک میکنیم سیاهیش رفت، یعنی سیاهیش کمرنگ شد یا تبدیل شد به سفیدی. میگه استصحاب کن بقای سیاهی رو، اما تو رتبه ضعیف‌تر، در حالی که او دیگه سیاهی غیر او سیاهیه، اصلا ممکنه شیا خاکستری. میگه یه همونه، استصحاب کن بقایش رو. استصحاب السواد فی ما علم زوال و مرتبت معینت من السواد، اون سیاهی 100%ش رفت. و یشک فی تبدل السواد بالبیاض او به سواد خفیف، تو استصحاب میکنی بقای سواد، در حالی که این سواد، بابا این خاکستری دیگه سواد نیست، تا او سواد، او فرق داره با این. میگه نه این همونه جانم. بله جانم، یعنی خود این سواد کجا ثمره داره؟ تو طهارت نجاست، تو خیلی جا. کلی قسم ثالث استثنائش همین بود. بذار کلی قسم ثالث، آقا استصحاب کلی قسم قبول داری یا نه؟ میگفت نه الا در این مورد که تشدیده. خب تمام شد. آقا فتحصل، ما 4 تا مثال فقهی هم براتون زدیم که ببینید صدق موضوع عرفی است، صدق موضوع عرفی است دیگه. مقابلش هم که گفتیم الان تو این موارد اگر عقل بود یه طور حکم میکرد، اگر لسان دلیل هم بود ممکن بود حکم دیگری کنه. شیخ میگه من اینا رو گفتم، برای چی اینو گفتم؟ میگه با این توضیحی که دادم و ایسته رو با این مثال ها از اون قبلی ها جدا کردن، حالا آماده این که یه عبارتی رو از علامه حلی و فخر المحققین پسر علامه ببینیم، مثل از محقق حلی و علامه، بعدا فخرم میاد. محقق حلی 676، علامه حلی 726، فخر بعد از علامه حلی بعدن میاد، حالا فخرم میخونیم. خب که چی بوده این مثال اید و بزرگوار؟ گفتن آقا دقت مثالشو قبلا خوندیم. آقا اگر این حیوان نجس بود، استحاله شد. آقا این عذره بود، عین نجاست بود، استحاله شد، درست شد؟ استحاله شد. حالا ای بعد از استحاله اون خاکی که ازش باقی میمونه نجسه یا نه؟ فتوا رو کار نداره، ممکنه فتواشون غلط باشه، ممکنه درست باشه. میخوایم مکانیزم تحلیلشون رو ببینیم. اینا فتوا دادن نجسه. گفتن چرا؟ گفتن تو اعیان نجسه، جمله به دقت کنید، تو اعیان نجسه، معنای عین نجس بودن چیه؟ این مقدمه الان تو عبارت نیست، صفحه بعد میاد، دقیق دقت کنید. معنای عین نجاست بودن چیه؟ تا متنجس بودن، که میگه متنجس نجاستش عرضیه، اما عین نجاست نجاستش این معروفه دیگه. میگه این یعنی چی؟ اونا گفتن معنایی که این نجاست نجاستش ذاتیه، یعنی تا مولکول و اتماش نجسه، یعنی هر چقدر خوردش کنیم همونه. میگه حالا استحاله چیشو خراب کرده؟ اجزایشو خراب کرده؟ اون چیزی که مواد تشکیل دهنده ای بوده از بین برده؟ نه،
صورتو از بین
برده. فیلسوف میگه صورت نوعیش از دست رفته، منطقه که فصلش از دست رفته، اما خود اجزایش که عده است. پس نجاست، موضوع نجاست هنوز هست. پس موضوع گذشته و الان یکی، پس باقی ماندش هم نجس. متنجس چجوره میگه بعدا برام میگم متنجس اینطور، اما این نجاست معناش اینه. با کل عبارت میگه خب آقا ممکنه ما این فتوا رو قبول نکنیم، یعنی بگیم عذره استحاله شده پاکه. میگه من کار به فتوا فعلا ندارم، میخوام ببینم مکانیزم تحلیل چیه. اینا وحدت موضوع فهمیدنه. از چی وحدت موضوع فهمیدن؟ از اون حکمی که میگفت این عین نجاسته، اینا ازش وحدت موضوع فهمیدن. و به هذا الوجه با این وحدت موضوعی که عرفی است و العرفی کل موردن به حسب حکم میکنه که براتون توضیح دادم، یصح للفاضلین محقق و علامه فی المعتبر و المنتهى، که چی؟ الاستدلال على بقاء نجاسة الاعیان النجسه بعد الاستحاله. استدلال کرده اند که عین نجس نجس است حتی بعد از استحاله. دلیلش چیه؟ به ان نجاسته قائمتون بالاعیان النجسه لا به اوصاف الاجزاء. عبارت تحلیل کن، اعیان النجسه یعنی چی؟ یعنی ذات الاجزاء، یعنی ذات ماده ای، ماده که با سلمه فلسفی ها چی اینو درست کرده؟ همش نجسه، درست شد؟ در مقابل چی؟ تعبیر کن اوصاف الاجزا. مراد از وصف چیه؟ حالت اجتماعشون، شکلشون، اسم اعیانه، اسم صورت نوعیه و فصلونه رو نمیاره، میگه یه شکلی داره، یه قالبی داره، یه مواد تشکیل دهنده ای داره. اعیان نجسه میشه شون ذاتی، یعنی تا هر چقدر ما ریز بشیم این ماده هستش، قیافشو که من کار ندارم، اوصافشو که کار ندارم. فلا تزول نجاستو به تغییر اوصاف محلها، محل این اجزا. قیافش شکل مثلا خنزیر بود، الان شده خاک، اما المواد هو المواد. خب و تلک الاجزاء باقیتو فتکون النجاستو باقیتا، اجزا هنوز هستن، نجاست هم هست. خب حالا چرا نجاست باقیه؟ آقا خب الان یه سوال اینجا پیش میاد، یه سوالی پیش میاد، خب چرا نجاست باقیه؟ حواسا با من باشه، دخل مقدری توضیح میدم. سیدن العزیز دست شما درد نکنه، ما شرمنده ایم، ما حلال کنید خالص، رحمت میوفتید، ببخشید. عرض به محضر شما، آقا دقت دقت، تو رو خدا دقت دقت دقت، خب موضوع که باقیه، پس نه خانی رد نه خانی اومد، فکر رو شک کردی. خب اذا قطعت فحکم به قطعک، اما حالا بالاخره من یه شکی کردم، این قیافش یه جوری بود یه جور دیگه شد، همین یه جور به یه جوری من الان تو شکم. همین قطع، قبلا گفتیم شک وجدانیه، نیاز به توضیح نداره. میگه همین که شک کردی اشکال نداره، استصحاب کن. اتفاقا اینجا استصحاب از نوع استصحاب در استصحاب رافعه، نه استصحاب مختزی. چرا؟ چون موضوع که باقیه، اجزا که باقیه، چیزی هم که نیمده که بخواد این نجاست رو عبین ببره. لانتفاعه، این لانتفاعه میخواد توضیح استصحابشه بده، دادا مفهوم شد؟ این توضیح دادم برای این جمله بود. لانتفاعه چی؟ آنچنان چیزی که رافع، رافع ما یقتضی ارتفاع نجاست را، یقتضی هوش میخوره به مای موصول، مای موصول همون رافع، چیزی هم که نیمده که بخواد نجاست رو عبین ببره. مقتضی هم که باقیه، موضوعت هم که واحده، استصحاب که بقا. حالا اگه کسی که آقا من دیگه اصلا شک ندارم، خب میگه شک نداری فحکم علا منهج قطعک، با همون راه برو جلو. شک کردی استصحاب کن، میگه ببین استصحاب کرد با بقاء موضوع، انتها کلام. پس این جمله آخر مهم بوده، این جمله آخر شاهد بحث ما رو درست کرد، ایشون وحدت موضوع با بالا درست کرد، لانتفاع استصحاب رافعش رو جاری کرد، درست شد؟ خب احتج فخر الدین لنجاسه به اصالت بقاء نجاسه. دوستان به شرط این است که کلمه اصالت بقاء نجاسه تو کلام فخرالدین به معنای لب باز کن بگو استصحاب باشه. موقع فخرالدین هم اومده تو بحثمون قبلا گفتیم تو فقه کلمه اصالت، اصالت بقا که در اصطلاحات قدما میاد، مثل اصطلاحات بعد از شیخ نیست که هر اصالت بقایی که تعبیر میکنن به معنای استصحابه. حالا این به شرط اینکه استصحاب باشه. خب اگه اصالت بقا رو به معنای استصحاب گرفتیم، جمله بعد وحدت موضوع میخواد بمون بده. اگه اصالت بقا رو به معنای استصحاب گرفتیم، جمله بعد وحدت موضوع میده. اما اگه اصالت بقا به معنای دیگه‌ای باشه، جمله بعد مال چیز دیگه‌ای میشه. اون معنای دومشو من فعلا براتون نمیگم، نیازی نداریم بهش. شما فعلا میخوام شاهد استصحابشو بخونیم. حالا اگه فقه میخوندیم معنا دومشو میگفتم. شیخ به این نلا چی داره وارد بحثمون میکنه این جمله را؟ اصالت بقا یعنی استصحاب. خب گفتم این کلمه اصالت بقائها اگر ظهور در استصحاب داشته باشه، جمله بعد برای وحدت موضوع اومده. الان میخوام از جمله بعد وحدت موضوع رو بکشیم بیرون، بگیم وحدت موضوع عرفی گرفته. پس فخرالدین هم با محقق علی و علامه علی، سه بزرگوار، حرفاشون مصداق بحثمون بوده. همه ذیل به هذا البیان، به هذا الوجه یصح. مفهوم شد عبارت؟ اتصال عبارت یاد گرفتیم آقا. خب حالا جمله بعد چی میگه؟ میگه آقا بزرگوار، کلب بود اسمش شد خاک، اسمش شد نمک. ما نوکر اسم نیستیم که، ما نوکر اون ذاته ایم. عناوین مشیرن، اسم موضوعیت نداره. حواسا کبرا کبرا کبرا، فخرالمحققین داره همه اسامی تو فقه رو مثل عنوان علیک به هذا الجالسه روایت زراره میکنه. چجور تو روایت زراره؟ روایت معروف حجت خبر ثقه، امام گفت و علیک به هذا الجالس، و بعد راوی میگه و او معبیده الى زراره. موضوعیت نداره هذا الجالس، این اگر مثلا الان قائم بود دیگه لا علیک، ها؟ نه موضوعیت نداره، به هذا الجالس عنوان مشیره. فخرالمحققین داره حتی اسامی استقلالی فقه هم مثل عناوین مشیر قرار میده. حواسمون رو بدیم بار جمله قده و به ان الاسم امارته و معرفت مشیره، موضوعیت نداره. فلا یزول الحکم به زوال الاسم، به زوال العنوان، به زوال المعرف. کما اینکه آقا هاز علیکه و هاز الجالس، حالا اگر این قائم بود ماشی بود دیگه نمیشه به زراره مراجعه کرد، موضوعیت نداره. اینا میشن عناوین مشیر. شیخ میگه ببین جناب فخرالمحققین هم با ما همراه شد در مورد اینکه اسم موضوعیت داره یا نداره. ولو حاشیه بحث فردا یه چند دقیقه ای صحبت میکنه به عنوان مقدمات تحقیق ان شاء الله.
من
میخواستم عبارت بخونم بعد بگم، شما میل کنید من برسم تجهیز کنم برسم به نماز. Let's go to the